بسم الله الرحمن الرحیم. آیه 12 سوره نور اولین دلیلی بود که در بحث سوء ظن مورد توجه استدلال قرار دادیم. هشتمین بحثی که در ذیل آیه مطرح بود این بود که این آیه مربوط به سوء ظن یا حسن ظن است و گفته شد که ممکن است تصور شود که این مربوط به حسن ظنه و در حالی که بحث ما در باب سوء ظنه. شاهدش هم این است که ظاهر اولیه آیه شریفه اینه که می‌فرماید لولا اذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات به انفسهم خیرا، چرا گمان خوب نبردند؟ نفرموده چرا گمان بد بردند، یه چرا گمان خوب نبردند. این ظاهر بنابراین تحریض به گمان خیر است، نه تحذیر از گمان شر و گمان سو. این احتمال اول و وجه اول بود که به این دلیل این آیه مربوط به ظن خیر، حسن ظن است، نه تحذیر از سوء ظن و ظن به شر. در مقابل این احتمال گفته شد که می شود گفت که نه، در این بحث و این آیه ولو این که ظاهر ابتدایی آن حسن ظن و ظن به خیر به معنای خاصه، اما به قرائنی در اینجا مقصود همون سوء ظنه. توضیح مطلب دیروز هم اشاره شد و تکمیلش این است که عرض شود که این کلمه خیرنی که در اینجا آمده، این خیر که حالا ما جدا بحث نکردیم، ضمن همین کلمه خیرن هم رو عرض میکنیم، این کلمه خیر اونطور که از لغت استفاده میشه اولا دو معنا داره، یک معنای اسمی داره، یک معنای وصفی داره، به تعبیری که حالا در مفردات و در لغت آمده، به این بیان که گاهی گفته میشه خیر یعنی آنچه که برگزیده است و خوب است، گاهی هم خیر به معنی افعال و تفضیلی به کار میره، خیر یعنی اخیر یعنی بهتر از دیگری. هر دوش هم در کلمات عرب آمده، در قرآن هم هر دوش ما داریم، هم داریم خیر به معنای امر خوب و شایسته در مواردی از قرآن داریم، عرض شود که اذن خیرن لکم، اذن خیرن لکم یعنی شایسته است، یه گوش شنوای خوبی است برای شما، خوبی است، مقایسه ای در این معنای اسمی نیست، خوب. به مفهوم دوم هم در قرآن به کار رفته، ولل آخرتو خیرن لک من الاولا، ولل آخرتو خیرن لک من الاولا، اینجا خیرن یعنی در مقایسه با دنیا اون برتره. پس خیر هم به معنای یک وصف مطلق به کار میره یعنی خوب، هم به معنای یک وصف افضلیت قیاسی در مقایسه با چیز دیگه که حالت افعلی و افضلی داره. این یک مطلب درباره خیر که این دو معنا در بابش وجود داره. و علل قاعده در جایی که خیرن با یک پسوندی استعمال نشود، ظاهر آن همون معنای اوله. اون جایی که بگه لل آخرتو خیرون لک من الاولا، با من با یه پسوندی در ادامه اون قرار بگیره، معنای دوم پیدا میکنه که افضلیت و قیاسی باشه. اگر اون نباشه، ظهور اولیش اینه که یعنی فی حد نفسه یک امر پسندیده و خوبی است. للآخرت و خیرون لکه من الاولا، این که آمده میره رو معنای دوم، ولی اگر این نباشه اذن خیرن لکم، اضافه دیگه نمیشه روش گذاشت. بنابراین این دو معنای وصفی مطلق و وصفی اضافی افعل و تفضیلی در خیر هست و اگر پسوندی و قرینه خاصی برای معنای دوم نباشه ظهورش معنای اوله. این یک نکته که در باب خیر هست. نکته دیگر هم این که حالا در مفهوم خیر هم اصلش گفته شده خیر یعنی اونی می، تعبیر مقایس و اینها داره، میل و انعطاف و یا رغبت، میل انعطاف رغبت، میل و عطف، انعطاف نه، میل و عطف توجه، رغبت به چیزی، این گفته شده خیر. اون وقت به خوبی هام خیر میگن چون طبع سلیم آدم ها به همونها رغبت دارن. اصل معنا اون میل و عطف توجه و رغبت بوده، بعد به مناسبت اینکه طبع سلیم انسان ها به سمت نیکی ها تمایل و توجه داره، به اونها به خوبی مقابل شر گفته شده خیر، که مفهوم خیلی واضحی هم داره و اینها. ولی لذا وقتی میگیم اختاره یعنی برگزید، یعنی توجه به اون داشت، یک چیزی رو برگزید، اصل معناش اون گزینش و برگزیدگی و توجه بوده به مناسبت این که خوبی ها همواره از سوی طبع سلیم برگزیده میشه به اون گفتن خیر. اینم یه نکته در باب خیر. عرض شود که در تعریفش هم معمولا میگن خلاف و شر، میگن خیر مقابل شره. حالا شر هم که تعریف میکنن خیلی جا میگن شر خلاف الخیر. این دور این شکلی هم تو لغت زیاده، در لغات واضح که تعاریف خیلی دقیقی نمیشه براش کرد، حداقل در سطح لغوی خیلی جاها اینجور تعاریفی داریم. اینم یک نکته در باب خیر. نکته دیگری که حالا این مهمتره این است که خیر و شر که به کار میره به دو نوع تقابل ما بر میخوریم. یک تقابل تناقض، یک تقابل تضاد. علت این دو نوع تقابلی که بین خیر و شر دیده میشه، علتش اینه که خیر دو تا معنا داره. یکی خیر معنای خاص داره، یعنی اونی که در اوی جهات مثبت برتر و برگزیده ای وجود داره، یه معنای خیره. یک معنای خیر یعنی همون خلاف و شره، یعنی چیزی که داره شری نیست، که معنای اعمه. این دو عرض شود که کاربرد در خیره. بنابراین خیر از یک منظر دیگر گاهی به معنای مقابل، به معنای مقابل علی نحو تضاد با شر، که در اینجا خیر یک سبقه ایجابی و وجودی داره، یعنی اونی که درش یک جنبه مرجح و مرغبی وجود داره، که حالت خونسا رو نمیگه، حالت میانه رو نمیگه. اما یک معنای عامتری داره که خیر یعنی اونی که شر درش نیست. همین که چیزی در جهات شر نیست گویا مورد رغبت قرار میگیره، ولی اون که حالت میانه است. این معنای عامتریه که خیلی وقتا گفته میشه که انشاءالله خیره، یعنی در شری نیست، در شری نیست. بنابراین این سه چهار نکته را در مفهوم خیر با توجه داشت که عرض کردم. مهمترینش که با بحث ما ربط داره اینه که خیر را میتوان به معنای خاص به کار برد، یعنی اونی که درش یک جهتی مرغب و وجودی قرار داره که او را در تضاد با شر قرار میده و در این معنای خاص بین خیر و شر واسطه است. شر اونیست که جهت منفی داره، خیر یک اونیست که جهت مثبت داره و میانه هایی وجود داره که لا خیرون ولا شر. این معنای خاصه. اما یه معنای عام میداره که خیر یعنی اونیست که شری درش نیست، در آن شری نیست، جهات منفی نیست، که به این معنا وقت عام میشه هم امور دارای وجه ایجابی را میگیرد، هم اموری که فاقد وجه شر و وجه ایجابی خیره. همین که فاقد وجه شر میگن خیره. بنابراین خیر یک معنای اونی داره که فیه من الوجوه المرغبه و الایجابیه است، این خاصه. و معنای عامش خیر یعنی اونی که لا شرفی، اونی که شری در اونی است. از این قبیل ما داریم در لغات دیگه هم که دو معنای خاص و عام داره. در معنای خاص تضاد بین دو تا متقابل، در معنای عام حالت تناقضه که دیگه واسطه نمیخوره. این هم دو معناست که در اینجا در باب کلمه خیر میشود بهش توجه کرد. این سه چهار تا نکته راجع به کلمه خیر بود. سه چهار نکته به همین ترتیبه که عرض کردیم. یکی این که خیر معنای اصلیش همون میل و عطف و توجه بوده، به مناسبت این که غالباً چیزهای، یعنی همیشه اون چیزهای طبع سلیم چیزهای خوب را میپسنده، به اینا گفته شده خیر. این یک. دو این که خیر معنای مطلق و نسبی داره. خیر معنی خوبی مطلق یا خیر معنی افضلیت و قیاسی که وصفی بهش میگن. این دو. سوم هم این که عرض شود که اگر اون قیدی چیزی نباشه همون معنای اول به کار میره. و نکته چهارم هم این که خیر از یک نگاه دیگه در تقابل با شر دو نوع تقابل داره، و اینم که یکی تقابل تضاده، یکی تقابل تناقضه. و این هم ریشه در این داره که خیر دارای دو معنای خاص و عامه. در معنای خاص میشه مزاد، در معنای عام میشه مناقض. و در معنای عام یعنی خیر یعنی ما لیس فیه شرون. اما حالا این حالا سوال بعدی همینه که حالا با توجه به این مقدماتی که گفته شد، خیر الان در واقع داریم میگیم دو معنا داره دیگه، مشترک شد دیگه، مشترک لفظی شد بین ما فیه جهتون ایجابیه و مرغبه که خاصه، و عام که ما لیس فیه جهت و شره که عامه. این اشتراک لفظی بعید نیست که بگیم در این واجه هست. اون وقت مشترک لفظی اینجا هم طبعا بین عام و خاصه. در اشتراک لفظی بین عام و خاص که همین اخیراً چند بار پیرامون اون صحبت کردیم، ملاحظه کردید که گفتیم اشتراک لفظی در عام و خاص با اشتراک لفظی در عرض شود که بین متباینات فرق داره. در مشترک لفظی بین متباینات بدون قرینه معینه می شود اجمال، اما در اشتراک لفظی بین عام و خاص اجمال مطلق نیست، یه اجمال نسبیه. و الا بدر متیقن از اون عام و خاص که خاص باشه، اون میشه مسلم، بیشتر اون میشه مشکوک، نمیشه احراز کرد. اینم قانون کلیه. اگر این قانون باشه، اون وقت جایی که خیر به کار بره ندانیم که خیر معنی خاص میگه یا معنی عام میگه. اون معنای خاصش حتما مقصوده، حتما مقصوده، معنای عامش مشکوکه. و بنابراین باید بگیم که خیر یعنی اون جاهایی که قرینه نداره، قدر متیقنش آن چیزی است که در او جهتش مرغبی وجود داره. این سیر بحثه که اگر به این ترتیب بیاییم اون وقت اینجا هم که داره که زن المؤمنون و المؤمنات به انفسهم خیرا، یعنی همین، یعنی حسن زن، یعنی اونی که در آن نیکی هست. تصور بکنید یک وجه خوب را برای او، نه صرف این که وجه نفی را در اون در نظر بگیرید. این سیر بحثه که در اینجا میاد جلو. نه لا شر میشه خیر. نه اون بله، حالا اون تحلیل های فلسفی است ولی به لحاظ لغوی اینه، یعنی لا شر میشه خیر، اعم از خیر از غیر شر، یا اونی که نه در اوی جهت ایجابی و اثباتی وجود داره. اگر حالت شکل طبیعی ما بریم جلو ولو مشترک لفظی داریم ولی چون عام و خاصه قدر متعقنش اون میشه و اینجا هم باید اون رو پذیرفت که در واقع داره میگه چرا گمان نیک نبردید، گمان نیک نبردید. منتها عرض شود که گمان نیک بردن البته مستلزم این است که اون گمان شر نباشه دیگه. اگر اینجا حمله بر گمان نیک و حسن ظن بکنیم، مدلول مطابقیش طبق این سیری که آمدیم جلو، یا حالا به عنوان مدلول اطمینانیش یا حالا قدر متیقنش چیه، این است که گمان خوب ببرید. منتها مدلول التزامیش اینه که گمان شر نبرید دیگه. حتی میگه گمان خوب ببرید، قطعا دیگه مدلول التزامیش اینه که یعنی اون گمان شر نباد باشه دیگه، یعنی اون سوء ظن نباد باشه. ضمن اون داره اونم را نفی میکنه. این عرض شود که مطلبی است که در اینجا اگر بخویم طبق این قاعده بیایم جلو اینه. حالا در نقطه مقابل این استدلال که ظاهر این که ما را به سمت حمل آیه بر حسن زن میبره، در نقطه مقابل این وجه با این استدلالی که آوردیم، اینه که کسی بگوید نه، ما یک قرائن لبی و نمیدونم سیاقی اونها داریم که اینجا تأکید آیه به اون خیر به معنای خاص نداره، بلکه اینجا مقصود خیر معنای عامه. بله
قبل
از این قرائن میشه
گفتش که دو تا مقام داریم، بحث مفاد این لفظ خیر معنی مطلق غیر شر یا خصوص، چیز که میگه خصوص رو من واقعا قبل متوقع، ولی وقتی که این خیر توی تکلیف دستور به چیزی، اینجا قبل متوقع برعکس میشه، میگیم که وقتی گفته میشه باید گمان خیر داشته باشیم، اونه که قطعیه اینه که گمان شر نباید داشته باشیم.
حالا به یه بیانی در واقع، حالا ببینید اون مطلب شما تو این بیان بعدی تأمین میشه نه، اون وقت اگر نشد باز بفرمایید. ببینید در نقطه مقابل این نظر ممکنه کسی بگه نه، ما آیه در اینجا مقصودش همون خیر معنی عدم شر است و آیه اون وقت میشه همون سوء ظن دیگه، مربوط به سوء ظن میشه. دلیل این مسئله ممکنه دو سه تا قرینه آدم ارائه بده برای اینکه اینجا خیر اینجا معنی همون مطلقه، معنای عامتره و در نتیجه میره به سمت سوء ظن. و این قرینه در حقیقت اینه که یکی اینه که سیاق این آیات و مورده. ببینید این از یک جهت، از جهت دیگرم اون عرض شود که قرائن لبیه کلی در موضوعه که هم سیاق هم اون قرائن کلی که موجب شاید نوعی انصراف و تعیین اون معنای عام بشه اینه که عرض شود که اون چه که میشود کسی را به اون توبیخ کرد با یک لحن شدید که در آیم اینطوره، اونه که کسی به دیگری سوء ظن ببره. و اون چه که از در مقام الزام میشود به اون پایبند بود، اینه که بگه آقا شما نسبت به دیگری تند فکر نکن، بد فکر نکن. اما حالا اینکه بیایی همین اندازه که بد فکر نکنی، البته این بد فکر نکردن قاعدتا باید یه وجه خوبی براش فکر کنه یا وجه خونسایی فکر کنه، این همین اندازه چیزیست که میشود به اون الزام کرد. در مورد هم سیاق و مورد هم اینطور بوده که یک مثلا حالا یک اتفاقی افتاده، مثلا رفته یه گوشه یه چیزی، بعد این چند جور میشده تفسیر کرد. اونی که آیه میخواد توبیخ بکنه اینه که شما این کاری که چند جور میشده تفسیر بکنید، شما گفتید که این رفته فحشایی انجام داده در حالی که وجوه دیگری هم داشته. اون که اون وجوه دیگرش حالا خوبه یا مثلا خوبه معنی خاصه یا نیست، این خیلی به ذهن کسی نمیاد که بخواد اونو بگه. اونی که براش مهمه و مورد ناظره به اون هست اینه که اون عملی که از این آیشه مثلا صادر شده که عمل زو وجوه بوده و یه وجهش هم وجه خیلی بدی بوده، این که کسی بیاد اون وجه بد را بپذیره، این جای توبیخ داره. یعنی مورد و سیاق و توبیخ که الزام درشه، اینا وقتی کنار هم قرار میگیره مجموعش قرینه میشه برای این که این خیرن، یعنی عرض شود که سوء ظن نداشته باش. لولا ظن المؤمنون والمؤمنات به انفسهم خیرا، با این شدتی که داره توبیخ میکنه و با قرینه سیاق و مورد، این در واقع نگاهش به اون نیست که بله یه وجه خیلی خوبی داره، بگید رفت اونجا داره نماز میخونه، داره نمیدونم یه کار خیری انجام میده. این توبیخ و تشدید به خاطر اینه که داره یه وجه بدی رو به اون نسبت میده و میگه اینو نسبت نده، اینو تو ذهنت نپذیر، از ذهنت دور کن، حمله بر اون چیزی. این در واقع این سیاق و خطاب توبیخی که ظهور در الزام داره، اینو باید بگیم مقدم بدانیم بر اون. به عبارت دیگه، به عبارت فنیتر، حالا این یه بیان بود، به بیان فنیتر اینه که در آیه تعارضی است از قبیل تعارضهایی که بارها گفتیم. بین چی؟ بین ظهور این لولا در حکم الزامی، این ظهور هیئت، و لولا در الزامی بودن حکم، و عرض شود که و ظهور خیر در همون معنای ایجابی که حالا قدر متقنه. این دوتا با هم قابل جمع نیست، برای اینکه ما از خارج میدانیم که ما الزامی نداریم وقتی که به حسن زن الزام نیست. حسن زن به معنای خاصا، نه به معنای عام، چون حسن زن هم گاهی معنای عام به کار میره. حسن زن به معنای خاص، یعنی شما یه کاری که انجام میشه، یه وجه، سه تا وجه داره، یه وجه بد داره، یه وجه خونسا داره، یه وجه خیلی خوب داره. یه رفت و برگشت، یه وجهش اینه که رفت فحشایی رو مرتکب شد، این وجه بدش. یه وجهش اینه که رفت اونجا به فقیری کمک کرد، این وجه خیر معنی خواستشه. یه وجه خونسا هم داره، رفت اونجا یه سیگار بکشه بیا، حالا سیگار هم شد بگیم بده نمیدم چه، رفت اونجا آب بخوره بیاد، یا یه چیز عادی متعارف. یه کاری که سه وجهیه، عرض شود که بد و خوب خاص و خونسا. ما یقین داریم که ما مأمور به امر الزامی به اون حمل کارها بر اون وجه خوب معنای خاص نیستیم، گرچه حسن دارد و مستحب هم شد باشه، باید بعد بحث بکنیم، اما الزامی در اون نیست. این علم بیرونی ماست، قرینه امر خارجی است. این امر خارجی که بیاریم تو آیه، میبینیم این دوتا ظهور را میگه نمیتونید دوتاش را حفظ کنید. از یه طرف لولا میگه که توبیخ داره میکنه و الزام میکنه، به یه امر الزامی میکنه. از اون طرف هم خیرن، حالا ممکنه بگیم حتی ظاهر اولیش یا قدم متیقنش، یعنی اون خوب اثباتی ایجابی مقابل شر به نحو تضاد، این دوتا نمیشه جمع کرد. حالا وقتی که نمیشه دوتا رو جمع کرد، کدام تقدم داره؟ میگیم اون سیاق و شرایط و زمینه ها رو همه رو با هم ببین و تأکید لولا، که این قوی تر از اینه که حالا خیر دوتا معنا داره، میگیم اینجا اون معناه، ولی لولا دیگه ظهورش قوی تره. میگیم قدر اقوا بودن و ازهریت لولا با حکم توبیخی و الزامی که هم از لولا در میاد هم از آیات قبل و بعد میاد. این آیات قبل و بعد همه داره الزام میکنه، توبیخ میکنه، به چند بیان داره توبیخ میکنه. این قوی تر است از این که خیر رو به معنای خاص بگیریم، ولذا باید خیر رو اینجا هم بکنیم بر همون معنای عام. یعنی لولا ظن المؤمنون والمؤمنات به انفسهم خیرا، یعنی چرا گمان عدم شر نبردن، یعنی گمان سو نباس میبردن. این بیان قوی تری است که فنی و اصولی هم هست در اینجا و میگه این آیه یعنی سوء ظن. مفسرین هم همه تو ذهنشون از این آیه این اومده، در حالی که اول که نگاه میکنی میگه لولا ظن به انفسهم خیرا، آدم ذهنشون بره به حسن ظن و نه خاص. ولی با توجه به این قرائنی که گفتیم، سیاق و مورد و به خصوص تعارض هیئت لولا و حکم الزام با اطلاق خیر و اینکه اون اولی اقدم و ازهره و نتیجه میشه این سوء ظن مقصود و مدلول آیه، این چیزیست که به نظر میاد این حرف درست، این حرف آخره و آیه میخواد سوء ظن رو بگه نه حسن ظن من خاص. بله حسن ظن خودش دوتا معنا داره، آینده هم این رو خواهیم گفت. یه حسن ظن یعنی همین که گمان بد نبر، این بعد بعضی ادله هم ظهور در این داره. اما بله بله اون قرینه نبود، ظهور اولیه به عنوان ظهور یا قدر متیقن اون بود. بله بله دیگه، بله بله، این سیاق و مورد که میگیم همین هست دیگه، از 7-8 ده آیه هست، همش بحث اینه که این افکا بذارید کنار، این همش بحثه و مجموعه اینها به نظرم همین احتمال. بنابراین دو احتمال در آیه بود و احتمال دوم با این بیاناتی که عرض کردیم ترجیح داره. نکته این هشتمین بحث بود که ضمنش بحث خیرم رو من آوردم دیگه، چون جدا اینجا نوشته بودم ضمن این بحث اونم رو آوردم، ولی کسی بخواد اون بحثایی که راجع به خیر گفتیم اونا رو جدا مستقل بیاره کما این که در نوشته من جداه، اون خودش یک بند جدایی در ذیل آیه میشه، میتونه دام اون کسی اونجوری تنظیم بکنه و در اینجا اون وقت استفاده بکنه. این هشتمین بحثه.
این واژه خیر، این نکته دیگه هم که هست،
بله حالا خیلی چیز راجع به خیر میشه گفتی که حالا همه اون چیزی که راجع به خیر آدم بگه معلوم نیست خیر باشه اینجا. اینم هشتم. نهمین بحثی که اینجا هست اینه که خب این لولا به دو تا متعلق ارتباط داره، با دو متعلق ارتباط داره، یکی ظن که ما حمل کردیم بر همون گمان و امر جوانهی و بعد هم به اون قالو هازا افکن مبینه، پس لولا سمعتموه قالو هازا افکن مبین، چرا نگفتند این دروغ، این تهمت، این شایعه است. این لولا به قالو هم تعلق گرفته، قالو دیگه یک فعله، فعل جوارحی است. حالا عرض شود که عرض میکنم حالا خود زود رفتم گفتم فعل جوارحی است. بنابراین در آیه مطلب نهم اینه که در آیه این لولا داره تحریز توبیخ میکنه بر دو چیز، یکی ظن المؤمنون، یکی قالو هازا افکن مبین. اون وقت اینجا نکته‌ای که در بحث نهم با توجه بکنیم اینه که این قالو یعنی چی؟ دومی که مورد توبیخ قرار گرفته که قالو باشه یعنی چی؟ قول معانی داره، در یه جایی دیگه ما خیلی بحث‌های مفصل راجع به قول کردیم، ولی اون چه که با اینجا ارتباط داره اینه که قالو گاهی به همین فعل جوارحی گفته میشه که اونی که به از بین شفتین خارج میشه، دستگاه صوتی اونو تولید میکنه و بین شفتین و از لبها بیرون میاد، این یک معنای قالوه که معنای اخصشه. و معنای دیگرش هم اینه که قالو یعنی اعتقاد، رأی، رأی و اعتقاد. خیلی وقتا ما الان میگیم قول او اینه، رأی او اینه، یعنی اعتقادش اینه، قول او اینه یعنی رأیشه. در قرآن هم اینجوری که به ذهنم میاد هر دو رو داریم. حالا البته قول وقتی که به گاهی هم به مکتوب گفته میشه که مکتوب شخص میگن قولشه، در مورد خدا و مجردات حالا قول که گفته میشه اونجا باز یه بحثی وجود داره. و اما حالا در این فضایی که الان محل بحث ماست، حداقل این دو معناست، قول به معنای اون چه که به شکل فعل جوارحی از دهان صادر میشه و خارج میشه، و قول به معنای رأی و اعتقاده. گاهی به معنای رأی و اعتقادم به کار میره. حالا اونه که گفتم چیزای زیادی در اینجا وجود داره، یکیش هم حدیث و نفسه. حالا اگر تو ذهن همینجوری مرور میکنه میگه، ولی گفتنی که از زبان جاری نمیشه، اونم قول میگن، قول میگن. این که می نویسه بدون این که اصلا جاری بشه اونم میگن، به عقیده و رأی هم میگن. اینجا هم دو احتمال وجود داره، ممکنه کسی بگه قالو در اینجا همون تصور خودشونه، اعتقادشونه، همون ظنه، اگه این باشه همون تأکید بر همون قبلیه. چرا گمان بد بردند، چرا گمان خوب نبردند و چرا نگفتند که این افک مبینه؟ یعنی چرا نگفتن؟ یعنی اعتقاد پیدا نکردن، باز عقیده شون باشه که افک مبینه. این یک احتماله که قالو یعنی رأی باشه، که بنابراین احتمال قالو با ظنه در واقع تقریبا بر هم منطبق میشه، تأکید میشه. اما احتمال دوم که شاید اولا و ازهر باشه اینه که نه، قالو در اینجا همون معنای اولیهش، همون ظهور اولیه قالو و قول، همون امریست که از زبان صادر میشه، که این احتمال دوم اقواس و از حالت تأکید و تکرارم فاصله میگیره، که بنابراین احتمال دوم. و وقت اولی میگه که چرا در ذهنشون گمان بد بردن، دومی میگه چرا در عمل هم بروز ندادن و نگفتن که آقا این شایعه است، اینو بذار کنار، ما چرا این حرفا میزنی. هم فعل جوانهی رو داره توجه میکنه، هم فعل جوارحی. ظاهر بیشتر همین احتمال دومه که اینجا اولا و ازهره. شایعه است دیگه، شایعه است، فراگیر شده بوده و نقل و انتقال داده میشده. نقل و انتقال هم به همین گفته هاست. این هم شاهد خوبیست برای این که قالو در اینجا هم معنی اول خودشه، یعنی گفتار. بله بله. چرا آره چرا نگفتن که افک مبینه؟ یعنی شما هم تصورتون رو باست درست، تصدیقتون رو درست تنظیم میکردید، هم در عمل هم میگفتی آقا این دلیلت چیه، شاهدت کجا، حساب داره، کتاب داره، همجور که نمیشه راجع به کسی اتهام فحشا رو زد. این ظاهرش اینه که دیگه دو تا مطلبه، یکی جوانهیه که جواریه که ترتب به هم داره، که هم گمانتون رو درست کنید هم گفتارتون رو درست کنید. این هم یک نکته نهمی که اینجا وجود داره. و عرض شود که نکته دهم در باز ارتباط این ظنه و قالو اینه که حالا این ظنه و قالو دو تاست یا ترکیبه. این هم سوال دیگه است. ممکنه کسی بگه که اینجا یک حکم و با بیان توبیخی آمده روی ظن و قالو، میگه که شما بایستی گمان بد نبرید و مقابل اون هم بایستید، دوتاش به شکل ترکیبی داره مورد امر و تکلیف قرار میگیره. این یک احتماله که اگر این احتمال بیاد اون وقت اون زن به منوان فعل جوانهی مجرد دیگه حکم نداره، زنی که با قالو همراه باشه موضوع مرکبه، موضوع یا متعلق تکلیف میشه مرکب. میگه شما مکلفید که گمان نیک ببرید و بگویید که چرا این حرف میزنید، دوتاش با هم متعلق تکلیفه. اون وقت این تنهایی هیچ کدوم دیگه متعلق تکلیف نیست. این یک احتماله. یک احتمال دوم اینه که متعلق همین قالوه، اون ابرازشه. میگه باز شما جلوی شایعه بگیرید، اون زنه به عنوان مقدمش هست که اگر اینا باشه دیگه اون وقت اون زنه به تنهایی بنابراین دو احتمال متعلق یک حکم الزامی نمیشه. احتمال سوم هم که از هر ظاهرن همین باشه اینه که نه، این دوتا فعل دوتا هر کدام اصل اینه که هر کدام مستقلن مورد توجه قرار بگیره. این حالت ترکیب این دوتا رو که به هم گره بزنی معونه زایده میخواد، که میگیم این دوتا رو با هم من دارم به شکل مرکب امر میکنم، این یک معونه زایده میخواد. ظاهرش اینه که هر کدام از اینها وضع و تکلیف خودشونو دارن، مثل بسیاری از چیزهایی که به شکل ردیف همینجوری در آیات کنار هم قرار میگیره، اوصاف متقین اوصاف ظالمین چی، و ما جدا جدا میگیم هر کدام خودش حکم خودشو داره. اینم علی رغم اینکه اینجا یه لولاست که بعد قالو عطف به متعلق اون شده، ولی ظاهرش اینه که اینا مستقلن چی داره. اینم نکته دهم در آیه شریف است و بازم تمام نشد این آیه انشالله. و آیه بعدی هم که بخواید مطالعه بکنید، اجتنبو کثیرا من الظن صلی الله علیه.